أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع بمعنای جبهه به اینجا رسید که عرض کردیم ظاهر معنای جبهه همان معنای متوسط هست که محقق همدانی فرمود که اون بخش مستوی و مسطح پیشانی هست و اختصاص به قسمت بالای بینی نداره. شواهدی هم از لغت بر اون ذکر میشه. مثلا در تاج العروس داره جبهت الفرس تحت اذنی و فوق عینی. جبهه اسب زیر گوشش و بالای چشمش که مسطح هست. و در لسان العرب همست که فرقی بین جبهه انسان و غیر انسان نیست. این هم در لسان العرب هست که جبهه هم در انسان به کار میره هم در غیر انسان. اینا مؤید اینه که جبهه انسان هم مثل جبهه فرد مسطحه، نه فقط خصوص قسمت بالای بینی. اما این شاهد که برخی مطرح کردن که میگن رجل اجبه یا اسد اجبه، یعنی عریض الجبهه، این معلوم میشه که جبهه قابل پهن شدن هست، در حالی که اگر بالای بینی جبهه باشه که قابل پهن شدن نیست. این به نظر ما درست نیست. اسد اجبه یا رجل اجبه پیشانی بلند رو میگن، و الا کسی که پیشانیش عریض هست به این معنا که از دو طرف کش پیدا کرده، خب یعنی سرش بزرگه دیگه. سر بزرگ بودن که افتخار نیست، گاو هم سرش بزرگ. اونی که افتخاره و نشانه آقاییست پیشانی بلندیست، که ارتفاع پیشانی بلنده. اصلا شیر هم همینه، پیشانیش بلنده، یعنی نه اینکه از دو طرف که به طرف ابروی راست و ابروی چپش بزرگ هست، نه، ارتفاعش زیاد. ولذا این دلیل نمیشه. راجع به روایت صحیحه زراره که ما دیروز استشهاد کردیم که در صحیحه زراره داشت که الجبهت و کلها من قصاص شعر رأس الالحاجبین موضع السجود، که ما گفتیم این اطلاقش تهدید عرضی رو هم میگیره. جبهه از محل روییدن موی سر هست تا حاجبین، خب طولن و عرضن اطلاق دارن. آی سیستانی اشکال کردن، فرمودن که این روایت زراره چند جور نقل شده، ولذا ما باید با توجه به اینکه بعید است که چند روایت باشه، اختلاف متن به خاطر نقل به معنا بوده، ما باید به اون قدر متیقن اخذ کنیم. قدر متیقن رو که ببینیم باید این نقل ابن ابی عمیر از عمر ابن عزینه از زراره رو هم در نظر بگیریم که میگه الرجل یسجد و علیه قلنسوتون او امامتون فقال اذا مس جبهته الارض فيما بين حاجبه و قصاص شعره فقد اجزا عنه. زراره میگه یک شخصی است که امامه بر سرش هست، این امامه مانع از استیعاب سجده بر پیشانی است از محل قصاص شعر، ولذا شبهش این بود که آیا استیعاب لازمه؟ اگه استیعاب لازمه خب این آقا امامه بر سرشه چه بکنه؟ این امامه مانع میشه که پیشانیش به طور کامل روی زمین قرار بگیره. امام تهدید طولی کردن، فهمیدن آقا جبهه از ابتداء قصاص و شر هست تا انتهای حاجبین، چرا نگرانید؟ حالا ابتداء قصاص و شر روی زمین قرار نگیره به خاطر اینکه امام بر سرتون هست، بالاخره انتهای پیشانی که نزدیک حاجبینه که رو زمین قرار میگیره کافیه. اصلا با این بیان مذهب به این روایت میشه بیان تهدید طولی و دفع شبهه این که آیا امام بر سر گذاشتن مانع از صحت سجود هست یا نیست. امام در جواب میفرمایند که مگر سجود حتما باید بر قصاص شر باشه؟ البته مستحب هست، همونطور که برخی از فقها دارند که انسان بالای پیشانیش را روی زمین بگذارد، اما لازم که نیست، پایین پیشانی را روی زمین بگذارید کافی است. اما به لحاظ عرض جبهه که عرض جبهه چه مقدار است، به اندازه عرض یک انگشت یا یک انگشت و نیم است یا به اندازه عرض چهار انگشت است که محقق همدانی میگوید در مقام بیان اون جهت نیست. به نظر ما این اشکال های سیستانی قابل جوابه. اولا ما که قائلیم خبر ثقه ولو مفید وثوق نباشه، تا وثوق نوعی به خطائش پیدا نکنیم حجته، طبق صحیحه همیری که قطعی و صدور است این صحیحه مبارکه. الامری ثقتی فاسمع له واطع فانه الثقه المأمون. خب یک جا تو اینجا زراره نرم کنن احده ما قلت الرجل یسجد و علیه قلنسوتون و امامتون فقال اذا مس جبهته الارض فيما بين حاجبه و قصاص شعره فقد اجزا عنه. حالا اینجا رو شما میفرمایید که به قرینه سوال ممکنه ناظر به تهدید عرضی نباشه، فقط تهدید طولی رو بگه، از بالا به پایین رو بگه، ولی خب صحیحه دیگر زراره که داره عن ابی جعفر علیه السلام قال الجبهت کلها من قصاص شعر الرأس الى الحاجبین موضع السجود فایما سقط من ذلک الى الارض اجزاک مقدار و درهم او مقدار و طرف الانمله. خب این احتمال عرفی میدیم یک حدیث دیگری باشه که از امام باقر علیه السلام نقل شده و ما این رو حجت میدونیم و این اطلاقش اقتضا میکنه که تهدید هم طولی است هم عرضی. ثانیا همین روایت ابن ابی عمیر ولو سؤال از اینه که الرجل یسجد و علیه قلنسوتون او امامتون، اما چرا جواب امام علیه السلام اطلاق نداشته باشه؟ اذا مس جبهته الارض فيما بين حاجبه و قصاص شعره فقد ایزن ولو این امامه مانع است که این قسمت بالای بینی روی زمین قرار بگیرد، ولی مانع از این نیست که اطراف آن که روی ابروها هست روی زمین قرار بگیرد. مانع از این که بخشی از اون بالای ابرو روی زمین قرار بگیرد نیست، ولیکن نسبت به این بالای بینی ممکن است نشود یا سخت باشد روی زمین قرار بگیرد. خب این چرا اطلاق نداشته باشه؟ امام در جواب یه قضیه حقیقی فرمود: اذا مست جبهته الارض فی ما بین حاجبه و قصاص شعره. ولی اگر اینجور بود باید میفرمون فی ما بین انفهی و قصاص شعره. چرا فرمود فی ما بین حاجبه و قصاص شعره؟ اگر بنا بود معنای مزیق داشته باشه جبهه و اون فوق الانف باشه، خب مناسب بود بفرماید فی ما بین انفهی و قصاص شعره، نه اینکه فی ما بین حاجبه و قصاص شعره. ولذا انصافا اگه این روایت هم باشه ما ازش تهدید ارضی هم میتونیم بفهمیم. راجع به روایت اسحاق ابن عمار هم که دیروز خوندیم، چون این روایت در بحث آینده مسئله 11 مطرح شده و مطرح میشه، کسی که دملی روی جبهش هست چه بکند؟ خب این روایت اسحاق ابن عمار اینجور داره: ما دو تا روایت اسحاق ابن عمار داریم، یکی در تفسیر قمی هست، بله، رجل بین عینیه قرحه لا یستطیع ان یسجد علیها. خب شخصی بود که بالای بین العینینش، یعنی اون وسط پیشانیش زخم بود، لا یستطیع ان یسجد علیها یعنی سجودا متعارفا. قال علیه السلام یسجد ما بین طرف شعره. حضرت فرمود خب پایین پیشانیش زخم است، بالای پیشانیش را اون سمت نزدیک به قصاص و شعرش را روی زمین بگذارد. فإن لم یقدر سجد على حاجبه الأيمن، فإن لم یقدر فعلى حاجبه الأيسر، فإن لم یقدر فعلى ذقنه. که بحث بود که این نشان میدهد که حاجب ایمن خارج هست از جبهه، که امام فرمود اگر نمیتواند بالای اون زخم که بین العینین است سجده کند، اون وقت نوبت میرسد به سجده بر حاجب ایمن یا حاجب ایسر. معلوم میشه که واجب اختیاری این است که بالای همون زخمی که بین العینین است سجده کند، که همون قسمت بالای بینی هست. این رو در همون مسئله 11 عروه مطرح کردن. صاحب حدائق گفته مراد از حاجب جبینه، یعنی این گفت فعلا حاجبه روی ابروی راستش سجده کند، یعنی روی جبین راستش که خارج است از جبهه. انصافا این نم حقیقت نم مجاز، مثل کسی چشمش درد میکنه به گوشم درد میکنه، میگن چرا؟ میگه به علاقه مجاورت. و اینکه دیگه علاقه مجاورت نشد، بگو گوشم درد میکنه. اگر مراد امام اینه که یسجد و علی جبین هل ایمن و مراد از جبین این بخشی است که بعد از ابروان هست که زیر امون قسمت فرو رفتگی موی سر پایین آن، خب میگفت یسجد و علی جبین هل ایمن دیگه، چرا میگه یسجد و علی حاجب هل ایمن؟ این اصلا حتی مجازگویی هم نیست. مرحوم آیه حائری فرموده که نه، ما میگیم یسجد و علی حاجب هل ایمن و این اصلا جزء جبهه است، اصلا حاجب ایمن و ایسر جزء جبهه است، منتها چون افضل بود سجود بر اون مکان مزیق اون وسط پیشانی، اول فرمود اونجا سجده کن. حالا خود زخم که هیچ، بالای زخم اگه میتونه وسط پیشانیست اونجا سجده کن، اگه نمیشه طرف راست پیشانی که اونم جزء جبهه است. و ایشون میگه اصلا حاجب ابرو جزء جبهه است، کی گفت ابرو خارج از جبهه است؟ خب اشکال فرمایش های حائری اینه که انصافاً ابرو جز پیشانی نیست، جز جبهه نیست، اصلا جز جبینم نیست، بالاتر از ابرو عرفاً جز جبینه، ولذا در تیمم مسح روی ابرو لازم نیست، تا اول ابرو مسح میکشن، نه اینکه به ابرو هم مسح بکنن. این فرمایشون عرفی نیست. ما نگهی خب وقت این مطلب رو شما بگید، آیه سیستانی فرمایششون همین میشه که خب چرا حمله بر استحباب میکنید؟ خب روایت میگه اگر قرحه‌ای بین عینه هست، بالای قرحه قسمت فوقانی پیشانیش که بالای قرحه هست، اگه میتواند سجده کند، اگر نمیتواند اون وقت نوبت میرسد به سجده بر حاجب ایمن. شما میگید نه اینو حمله کنید بر استحباب، خب قرینتون بر حمله بر استحباب چیه؟ آی خویی فرمودن که ما هم حمل میکنیم بر استحباب، اما معتقدیم ابروی راست جزء جبهه نیست. کسی که ابروی راست یا ابروی چپش رو میذاره رو زمین، بخشی از ما، بخشی از اون قسمتی که بالای ابرو هست و او جبهه هست، او هم رو زمین قرار میگیره. شما وقتی ابروتون رو میارید رو زمین، اینطور نیست که یه خطی بکشن ابروتون رو زمینه، بالای ابروتون رو هواست، این که نیست، یه بخشی ولو اندک از بالای ابروتون هم رو زمین قرار میگیره. ولذا اصلا ایشون فرموده ما معتقدیم که هر چه که ما فوق حاجب اینه جز جبهه است، و اگر نتونی بر این قسمت که ما فوق حاجب اینه سجده کنی، نوبت میرسه به سجده بر ذقن، سجده بر جبین دلیل نداره. نوبت میرسه به سجده بر ذقن. خب به آقای خویی هم ممکنه اشکال کنیم، بگیم اولا این که شما فرمودید وضع حاجب مستلزم است نسبت به وضع ما فوق حاجب، نه، بستگی داره کجای حاجب رو بر زمین قرار بده. ممکنه این قسمت پایین حاجب رو رو زمین قرار بده و پیشانیش بالا باشه، نه این یه تازه ابتداء حاجبش هم رو زمین قرار نمیگیره. حاجب که یک خط باریک نیست که، بالاخره انتهای حاجب رو هم رو زمین قرار بدی سر میکنه وضع حاجب آل ایمن. انتهای حاجب رو زمین قرار بدی که مساوی نیست با وضع ما فوق الحاجب علال عرض. بله؟ ثانیا خب شما اشکال های سیستانی چی جواب میدید؟ آی سیستانی چرا حمله بر استحباب میکنید؟ شما واقعی دارید میگید که این عبارت روایت که داره که یسجد ما بین طرف شعره، یسجد ما بین طرف شعره بالای اون زخم را سجده کند، ما اون حمله بر استحباب میکنیم. خب آقای سنی میگه چرا حمله بر وجوب نمیکنید؟ ظاهرش وجوبه دیگه. اگر استلزام هم باشد معنای مزیق جبهه ما فوق الانفس، ما فوق الحاجبین خارج از جبهه میشه. نه خب اگر مفروغن ان میگیرید که معنای مزیق جبهه که ما فوق الانفس که به اندازه عرض یک انگشت و نیم هست مثلا واضح البطلانه، خب بله دیگه به قول شما دیگه بارخویی که نمیشه دیگه بحث کرد. بله عرض میکنم اگر واقعا شما معنای مزیق جبر و واضح البطلان بگیرید، خب بله چه وجهی داره که بگیم وسط جبهه رو متعین است روی زمین قرار بده؟ ما عرضمون اینه که بعد از این که شواهدی ذکر کردیم که ظاهر جبهه همون معنای موسعی است که محقق همدانی میگه که سطح مستوی از پیشانی جبهه است و الان هم که عرف همین رو میفهمه، این منشأ میشه که این روایت رو ما دیگه احراز نکنیم ظهورش رو در وجود، چون محتمل هست که ارتکاز متشرعه بر این بوده که حالا که جبهه موسع هست و سجده هم بر یک موضع از مواضع جبهه هر کجا باشد کافی است، عرف از این روایت بفهمه که حالا پایین پیشانیش زخمه، بالای پیشانیش رو رو زمین قرار بده. اونم که نگفت بالای پیشانیش حتما از اون وسط، حالا ممکنه بالای پیشانیش رو از اون وسط قرار نده، از اطراف اون وسط که داخل در اون معنای موسع است قرار بده. روایت که نگفت که یزع ما فوق ما بین عینی، گفت نه، گفت که یسجد و ما بین طرف شعره، طرف شعره یعنی بین این دو فرو رفتگیه که ازش تعبیر کنم نزعتین، اینا میشه ما بین طرف شعره دیگه، یا الان ما بین طرف شعره یعنی فاصله میان طرف و شعر، که طرف و شعر هم کل این خط رستنگاه موه دیگه، میگه ما بین این سجده کنه، نفرمود از اون وسط حقیقی که معنای مزیقه سجده کنه، اینو که نفرمود، ولذا این روایت دلیل بر بطلان اون فرمایش محقق همدانی که ما هم اختیار کردیم که معنای جبهه معنای موسع هست و نه اون سطح مستویه و بخش مسطح پیشانی هست نخواهد بود. یه روایتی هم هست اونم بخونم، روایت مصادف، اونم اسحاق ابن عمار، منتها اسحاق ابن عمار فقیر، چون میگه مرسل این روایتش اینه. اسحاق ابن عمار ان بعض اصحابه ان مصادف، اون اسحاق ابن عمار قبلی اگر تفسیر قمی رو قبول کنیم که بعید نیست، جایی که علی ابن ابراهیم ان ابیه میگه تو تفسیر قمی، مطمئن بشیم که این در تفسیر قمی بوده، حالا این بعید نیست به هر حال. ولی خب از غیر جهت تفسیر قمی که سند بررسی بشه سند مشکلی ندارد. مشکل تفسیر قمی هم به نظر آقای زنجانی آقای سیستانی است که ما هم این رو میگیم که تفسیر قمی که الان موجود است با اون تفسیر قمی اصلی مختلف است. این سید علی حسینی استرابادی کتابی داره به نام تفسیر الآیات الظاهره، تفسیر قمی رو که نقل میکنه اختلاف داره با این تفسیر قمی، مجمع البیان هم که گاهی نقل میکنه اختلاف داره با این تفسیر قمی. حالا آقای زنجانی معتقدن که اون علی ابن حاتم قزوینی این تفسیر قمی رو جمع آوری کرده، این مجموعه از تفاسیره. به هر حال بعید نیست آدم مطمئن بشه وقتی میگه علی ابن ابراهیم عن ابی، بالاخره این تو تفسیر قمی بوده. حالا اگر مطمئن بشیم سند این روایت قبلی خوب میشه، اما این روایت نه، مرسله اسحاق ابن عمار ان بعض اصحابه ان مصادف، خود مصادف هم مصادفه یا مضاربه که ما گفتیم یه نفرن و مرویونن مشایخ ثلاثن، از این را میتونیم او رو درست کنیم، ولی این مرسل بودن این روایت رو نمیشه کارش کرد. خرج بی دملون، این مصادف میگه من یه دملی بپیشونیم در اومد، فکن تو اسجد و علا جانبه، سجده میکردم به طرف راست یا چپ پیشانیم، بعد اثر سجده هم اونجا ظاهر شده بود، مردم وسط پیشونیشون پینه میبنده، این بیچاره داشت طرف راست پیشانیش اون قسمت جبینش پینه میبست. امام صادق علیه السلام نگاه کرد فرمود ما هازا، این چیه؟ فقلت لا استطیع ان اسجد من اجل دمل فانما اسجد منحرفا، فقال لی لا تفعل ذلک، احفر حفیرتن واجعل دمل فی الحفیره حتی تقع جبهتک علی الارض. حضرت فرمود که یک گودی بکن رو زمین که این دملت فرو بره تو اون گودی، وقت اطراف اون دمل رو زمین قرار بگیره، حتی تقع جبهتک علی الارض. خود دمل که دیگه هیچی دیگه، اون دیگه آزاد شد دیگه، تو فضای باز براش ایجاد کردید. حالا این روایت رو ممکنه کسی دلیل بگیره بر معنای موسع، بگه معلوم میشه اطراف دملم جزء جبهه هست، معلوم میشه پس جبهه اینقدر وسیع هست که دمل و اطراف آن هم همه اینها جبهه باشن، با اون معنای مزیق جور نمیاد. خب این درست نیست، ولی ما خوشمون میاد معنای موسع رو تایید کنن هر جوری هست، اما این روایت ممکنه با اون معنای مزیق هم بسازه. چرا؟ برای که اولا به قول آقای سیستانی ممکنه این حفیره رو میکن دمل رو بذاره بالای دمل یا زیر دمل، از همون موضع مزیق رو زمین قرار میگیره که معنای مزیق هم حفظ میشه. علاوه بر اینکه حالا این قدم اون معنای مزیق که مزیق نیست که یه دمل در بیاری دیگه کل اون فضا رو بگیره، ممکنه باز اطراف دمل داخل در اون معنای مزیق باشه، ولذا قضیه خارجیه بوده، به این روایت نمیشه توسل کرد. حتی نه بر به نفع معنای مزیق نه به نفع معنای موثق. خب این راجع به این بحث. جانب شاید خارج از جبه بوده، جانب شاید خارج از اون معنای مسطح پیشانی بوده، این بلد نبود که یه کاری بکنه که خود پیشانیش جبهش رو زمین قرار بگیره، چون رو زمین سجده میکردن وسط پیشانیش رو زمین قرار میگیره و اذیت میشد و لذا مجبور بود که اون طرف جبینش رو زمین بگذاره. خود طرف جبینش رو نباید رو زمین میذاشت. حتی اون معنای موسطه جبهه را بگیم، جبین خارج از جبهه هست دیگه. بگذاریم. اما راجع به بحث استیعاب عرض کردیم به دو نفر
اعاده لازم نیست به این شما که وضع جبهه را لازم می‌دونید.
حالا یعنی مصادف رو امام چرا نفهم به اعمال گذشته تو اعاده کن؟ حالا ثم مازا حالا ما بحث واجب اختیاری رو داریم میگیم. بعدش هم حالا از کجا او فهمید که قضا ندارد؟ از کجا امام نفرمود؟ داستان مگه تمام شد؟ یک حدیثی فرمود لا تفعل هازا. حالا نسبت به گذشته حکم چیه؟ شاید بعدن اومده سوال کرده امام فرموده که یا حدیث لا تعاد جاریست چون اخلال به سجده عرفیه نکردی، یا اینه که فرمود کل اعمال گذشته تو قضا کن. چه میدونیم؟ خب دو نفر منصوبه بهشونه که کل پیشانی را باید در سجده رو زمین بگذارید در حال اختیار. یکی ابن جنیده، ذکرا جلد 3 صفحه 392 میگه وقال ابن الجنید یکره السجود علی نفس قصاص شر دون الجبهه. حالا این ظاهرا یعنی اصلا ممنوع است، یکره یعنی ممنوع است، نه طرف و شعرا قصاصش، یعنی خود اون قسمتی که مورویده است روی زمین بگذاریم خب مشروع نیست، خارج از جبهه است. و یجزی منها قدر و درهم اذا کان بها الا، مجزیست وضع الجبهه علی الارض به مقدار درهم در صورتی که شخص مشکل دارد. این اگر مشکل ندارد چرا به اندازه یک درهم اکتفا می کند روی زمین به اندازه یک درهم جبهش را قرار می دهد؟ استثار کردن این چرا بیشتر قرار ندهد روی زمین، کل جبهه را روی زمین قرار بده. ابن ادریس هم در جلد 1 سرای صفحه 225 داره و من کان فی جبهته علتان و وصل الی الارض من حد قصاص شعر رأسه الی الحاجبین مقدار الدرهم اجزعه فإن لم يتمكن من ذلك اجزاء ان يسد على ما بين الجبهه والصدغين منحرفا فإن لم يتمكن من ذلك سجد على ذقنه. خب اینم فرمود من کان فی جبهتی علتون اجزاءه که به مقدار درهم جبهش را روی زمین قرار بدهد. عبارت ابن جنید البته واضح تره، چون گفت و یجزی منها قدر و درهم ازا کانه به ها الا. ابن ادریس چون فقط بحث مقدار درهم رو که نگفت، ادامه داد فا ان لم یتمکن من ذلک اجزاءه، شاید به خاطر اون ادامه بحث موضوع را من کانه به علتون در نظر گرفت. چون افرادی که بیماری خاصی ندارند، پیشانیشان مشکل نداشت، عادتا کل پیشانی رو روی زمین قرار میدادن در اون زمان، چون مهر که نبود روی زمین، کسی که مشکل ندارد به طور طبیعی کل پیشانیش را قرار میدن. خب مشهور گفتن نه آقا، مسمای وضع الجبهت علی الارض کافی است، حتی مقدار درهم هم نبود نباشد، ادعای اجماع هم کردن. ببینیم ادله اینا چیه. اولین دلیل صحیحه زراره است، ان ابی جعفر علیه السلام الجبهت کلها من قصاص شعر الرأس الى الحاجبین موضع السجود فأيما سقط من ذلك الى الارض اجزأك، أيما سقط من ذلك الى الارض اجزأك، تصریح میکنه که هر مقدار از این جبهه روی زمین قرار گرفت کافی است. در ادامه میگه مقدار و درهم او مقدار و طرف الانموله. آقای سیستانی فرمودن این ذیل که مقدار و درهم و مقدار و طرف الانموله رو ما بعید نمیدونیم حریز از خودش اضافه کرده با کمک از روایات دیگر، چون در سائل نقلهای زراره این قسمت نیست، ولی مهم نیست، اون صدر مهمه. فأيما سقط من ذلك الى الارض اجزأك. بعد آقای سیستانی فرمودن ولیکن اینجا یک اشکالی هست و اون اینه که زراره بنا شد روایاتی که اینجا داره نقل به معنا باشه، ما باید جمیع نقل های به معنا رو نگاه کنیم، اکتفا به قدر متيقن از اینها بکنیم. ایشون فرموده یک نقل دیگری که هست اینه که خوندیم که تهذیب جلد دو صفحه 58 از ابن ابی عمر نقل میکنه، از عمر ابن عزینه از زراره ان احد ما علیهم السلام قلت الرجل یسجد و علیه قلنسوتون او امامتون فقال اذا مست جبهته الارض فيما بين حاجبه و قصاص شعره اجز فقط اجزان، اینجا نداره ایما سقط من ذلك فقط اجزان، تو این روایت نیست، تو این نقل اینه کسی بالای سرش امامه است چه بکنه در حال سجود. حضرت فرمودن اگر جبهش در فاصله میان رستنگاه مو با حاجبه روی زمین قرار میگیرد مجزیست، ظاهرش اینه که کلش باید روی زمین قرار بگیره دیگه. این امام بر سر گذاشتن اگر مانع نیست از این که اذا مست جبهته الارض فیما بین حاجبه و قصاص شعره فقط اجزن، ظاهرش استیعابه دیگه. بله اون نقلی که قبلا خوندیم مفادش عدم استیعاب، ولی این نقل ظاهرش استیعابه و شاید اونی که از امام صادر شده همین متن باشه. چه بکنیم؟ ایشون فرمودن که من خودم اشکال رو مطرح کردم، خودم هم براتون حل میکنم و اون اینه، هر کجا بین نقل ابن ابی عمر و نقل دیگران اختلاف بود نسبت به نقل ابن ابی عمر ما دچار سوء ظن میشیم. چرا؟ برای اینکه ابن ابی عمر تصحیح قیاسی میکرد، یعنی کتابش زیر باران آسیب دیده بود، این دیگه یه مقدار از حفظ یه مقدار با مشابه سازی حدیث رو متن سازی میکرد، سند رو نمیتونست تصحیح قیاسی بکنه، مجبور بود بگه ان بعض اصحابنا ان رجلن، اما متن رو تصحیح قیاسی میکرد. تصحیح قیاسی یعنی بالقیاس الا سائل روایات و با اعتماد به حافظه متن رو از نو بازخوانی میکرد، ولذا اینجا ما میریم سراغ نقل صدوق در من لا یحضر الفقی جلد یک صفحه 271، اونجا میبینیم اینجوری نقل کرده این روایت. قلت له الرجل یسجد و علیه قلنسوتون او امامتون فقال اذا مست شیء من جبهت الارض اذا مست شیء من جبهت الارض. تو نقل تهذیب از ابن ابی عمید داشت اذا مست جبهت الارض، اما اینجا داره اذا مست شیء من جبهت الارض فی ما بین حاجبه و قصاص شعر فقط عجزا. اینم میشه دلیل بر عدم استیعاب. اتفاقا در تهذیب هم جلد دو صفحه 235 اونجا هم همین متن رو نقل میکنه، میگه ورویه ان احدهما، همین متن رو نقل میکنه که اذا مست شیء من جبهت الارض فی ما بین حاجبه و قصاص شعر فقط عجزان. و لذا آیسیستان فرمودن ما این دلیل اول رو با این توضیحی که دادیم ترجیح دادیم نقل صدوق را، چون در سند صدوق به زراره ابن ابی عمر نیست، ولی در اون نقل شیخ که اذا مست شیء نبود نقل سند ابن ابی عمره، و ابن ابی عمر به خاطر مشکلی که پیدا کرد نقلش عند التعارض موجب سوء ظن به او می شود و ترجیح با نقل مقابل آن هست. از این باب ما به این حدیث عمل می کنیم و الحمدلله رب العالمین.